رادیوی آزادی، مجله برگی سبز.
با درود و پیام های فراوان شنوندگان گرامی، نشر نوبتی مجله زیست محیطی برگی سبز را آغاز میکنیم. برود یوسفی هستم و طول این نیم ساعت دیگر مهمترین مسائل بخش زیست محیطی تاجیکستان و جهان را به شما معرفی خواهم کرد. شنونده گرامی، در نشر امروز مجله زیست محیطی رادیوی آزادی موضوع های زائد را پی خواهیم گرفت. با دنبال برفریزی های زیاد کم سابقه در کشورهای آسیای مرکزی، خوف آبخیزی های شدید منطقه را جدی تهدید میکند و در همین حال مردمی تاجیکستان چگونه آب مینوشند؟ مرکزی بهداشت و واگیرشناسی وزارت تندرستی ترکیب آبهای نوشاکی مردم را تحقیق میکند. پرواز موفقانه نخستین طیاره مسافربر با سوخت بیولوژی. آیا در کوهستان رشت ببرهای برفی باقی ماندند؟ و در تاجیکستان فرارسی بهار را با نهالشینانی و چمنزارکنی استقبال میکنند. اما شنوندگان گرامی، قبل از آن که به بررسی این موضوع ها پردازیم، توجه کنید به اخبار تازه زیست محیطی تاجیکستان و جهان از بخش تاجیکی رادیوی آزادی. وزیران انرژی و حفظ محیط زیست 20 کشور جهان که از بزرگترین تولید کنندگان بخارهای گلخانه‌ای میباشند، روز جمعه در توکیو پایتخت ژاپن مسائل تغییر اقلیم، انرژی پاک و احیا شونده برنامه همکاری های منبعده خود را بررسی کردند. و غیر از نمایندگان ایالات متحده، بریتانیا، روسیه، چین، آلمان، فرانسه، هند، برزیل، ایران و غیره، در انجمن همچنین وکیلان ارشد سازمان ملل، بانک جهانی و نهادهای دیگر بین المللی شرکت داشتند. در جلسه تصمیم گرفته شد طرح کاهش بخارهای زیان‌آور از روی بخش‌های اقتصادی نیز تهیه گشته، سرمایه‌گذاری به منابع آلترناتیوی انرژی و فناوری‌های نو گسترش یابد. کشور میزبان ژاپن اعلان داشت که تا سال 2050 اخراج گازهای گلخانه‌ای را 50% کاهش خواهد داد. در طول 25 سال اخیر در جهان تعداد پلنگ ها دو برابر کاهش یافته است. این خبر را محیط شناسان در همایش بنیاد بین المللی عالمی وحوش در استکهلم اعلان داشتند. با گفته متخصصان بخش محیط زیست، در عالم فعلا 3500 نمود پلنگ ها باقی مانده است که برخی از نمود پلنگ ها را خطر کاملا محو شوی تهدید میکند. از جمله پلنگ های نوع جنوبی چینی از شمار پلنگ هایی است که زیر خوف محو شوی قرار دارد. زیرا اکثر عضوی بدن این قبیل پلنگان در طب مردمی چینایی استفاده می شود و صرف نظر از منع شکار، پلنگ جنوبی چینایی با هدف تبابت زیاد شکار می شود. ولی محیط شناسان علت اصلی کاهش و محو پلنگان را در بریدن و محو جنگل ها می دانند. بانک اسلامی روش جهت دور دوم شاداب ساختن دشت های دنگره نزدیک 14 میلیون دلار آمریکایی اختصاص خواهد داد. اینچنین سازشنامه با دنبال ملاقات رئیس جمهوری تاجیکستان امومالی رحمان و رئیس بانک اسلامی روش دکتر احمد محمد علی در پایتخت سنگال شهر دکر به امضا رسیده است و قرار است با عملی شدن دور دوم آبیاری دشت‌های دنگره بیشتر منطقه های کشت‌شونده این نوعی که سال‌هاست بیکار خوابیده است مورد استفاده کشاورزان قرار بگیرد. بنیاد بین المللی عالم وحوش هشدار میکند که احتمال در 30 سال این بعد قله های برف پوش افریقا کاملا از برف عاری شود. در اظهاراتی که بنیاد مذکور پخش کرده است گفته می شود پریخ قله های کوه های کلیمانجارو در کنیا و روینزوری در مرز اوگاندا و کنگو از تأثیر گرمشوی حرارت هوا زیر خوف کاملا آبشوی قرار گرفته است و محیط شناسان می گویند این روند به حیات زنده در منطقه های مذکور از جمله آدمان و حیوانات خوف ایجاد می کند. عالمان دقیق کردند که تقریبا در 50 سال اخیر مساحت پریخ‌های افریقا 50% کاهش یافته است. در همین حال عالمان بخش زیست محیطی ارجنتینا اظهار داشتند که با علت گرمشوی سراسری حرارت هوا بزرگترین پریاخی عالم که در قطار کوههای آندی آمریکای جنوبی قرار گرفته است زیر خوف کاملا آبشوی قرار دارد و چنین تخمین میزند که ماوشوی این پریاخ شاید در طول چند ده سال دیگر صورت بگیرد زیرا در طول 25 سال اخیر مساحت این پریاخ 15% کاهش یافته است. در نتیجه سردی زمستان سال جاری در ناحیه کوهستانی ماسچو بیشتر از 1000 تن کارتوشکا را سرما زده و محو گردیده است. این تعداد از شمار عمومی کارتوشکا های تخمی ناحیه است که سال جاری جهت کشت به این ناحیه 5500 تن وارد شده است و کشاورزان گفتند که برای انجام کشت این زراعت خاص این ناحیه یک تعداد دیگر وارد کردن ضرور است. بر طبق حساب‌های متخصصان گرمشوی سراسری اقلیم کره زمین امنیت غذایی ساکنان عالم را زیر خوف جدی قرار می‌دهد. آنها می‌گویند که در سال 2100 با علت به یک بارگی بالا رفتن حرارت هوا در کره زمین تغییرات جدی به عمل خواهد آمد که مستقیم به تأمین ساکنان سیاره به غذا ارتباط می‌گیرد. همچنین می‌گویند جریان گرمشوی حرارت به محو تعدادی از نمودهای حیوانات مساعدت خواهد کرد. بر طبق پیشگویی ها حرارت هوا در کره زمین تا انتهای قرن بیستم 2.5 درجه گرم خواهد شد. طور در نشرهای گذشته مجله برگی سبز با استناد به گفته مقامات هواشناسی و کمیته حالتهای اضطراری تاجیکستان تاکید میکردیم زمستان شدید سال جاری در تمام کشورهای آسیای مرکزی از جمله تاجیکستان بارشات برفی زیاد و دنبال داشت و خبرهای هم در مورد ترمریزی در مناطق مختلف کشور با اندک گرمشوی حرارت هوا نشر کرده بودیم. اما خوف دیگری هم که به دنبال ترمریزی ساکنان کشورهای آسیای مرکزی را در پی سرمای شدید و برفریزی های زیاد تهدید دارد، آبخیزی های باز هم کم سابقه خواهد بود. با گفته انور حمیدوف معاون رئیس آژانس آب و هواشناسی تاجیکستان، در کوهستان تاجیکستان در سال جاری تقریبا 20 سانتی متر بیشتر از معیار برف بارید است که خوف سراب شوی رودخانه ها از معیار را به مراتب افزایش داده است.
ذخیره برف تا بلندی 2500 متر از معیار 20% زیادتر است. در این بلندی ها حرارت تیز بلند می شود و ذخیره برفی که حاضر هست در ماه اپریل مای با آب مبدل می شود و زیاد شوی سطح آبی دریاها سر می شود. حاضر اگر یک و یک بار حرارت بلند شود در ماه اپریل این آورده می رساند به چوب خیزی ها.
انور حمیدوف معاون رئیس آژانس آب و هواشناسی تاجیکستان در رابطه با خطرات آب خیزی ها در کشور صحبت می کرد. اما وضع در کشورهای دیگری آسیای مرکزی بهتر از تاجیکستان نیست، زیرا زمستان امسال در این کشورها نیز برفریزی بیشتر از معیار به مشاهده رسیده است و نتیجه های حزن‌انگیز این برفریزی ها در برخی از کشورهای منطقه از حالا به مشاهده می رسد. موضوع را همکارم طاهری سفر ادامه می دهد.
جنوبی قزاقستان بیش از یک هفته می شود در شرایط آبخیزی های شدید به سر می برد و قیمت این آبخیزی ها برای انسان ها خیلی گران است. ظریفه ترسونبوی و سخنگوی دفتر منطقه‌ای وزارت حالت‌های اضطراری قزاقستان میگوید
سه ناحیه در جنوب قزاقستان از آبخیزی ها ضرر دیده است. این ناحیه های سری اوغش، عریس و اردبسی می باشد. بر اثر آبخیزی های شدید 12805 نفر و 379 منزل ضرر دیدند و 6 مکتب دیگر زیر آب مانده است. در حالی که مسائل خسارات مالی هم مطرح است، باید تاکید کرد که در فرصتی از 22 تا 26 فوریه این مردم به مبلغ 18.8 میلیون تنگه معادل 157 هزار دلار کمک ها به شکل غذا، مواد سوخت و غیره دسترس کردند. علاوه به این 500 میلیون تنگه از حکومت ارسال شده و ارائه باز 500 میلیون تنگه دیگر در نظر است.
آبخیزی های قزاقستان از دو دریای مهمترین آسیای مرکزی سیردریا و امودریا منشأ می‌گیرد. سیردریا از قرقیزستان سرچشمه گرفته به قزاقستان می‌رود و امودریا از کوههای تاجیکستان به سمت افغانستان حرکت می‌کند و برای چهار جمهوری منطقه آسیای مرکزی به شمول ازبکستان و ترکمنستان این رودخانه چون سرچشمه مهمی ذخیره های آبی خدمت می کند. طبق ارزیابی های مقامات رسمی قزاقستان در تاریخ های 10 مارس در این کشور آبخیزی های شدید را باید انتظار شد. آب انبار اصلی این کشور شردره علکه مقدار حدی اکثری ذخیره های آب را پر کرده است، در حالی که قسمت مهم این آب ها به کانال های مناطق همسایه انتقال داده می شود. حالا مقامات در اندیشه از محل احتمالی فلاکت های طبیعی بیرون کردن حدوداً 200 هزار ساکن محلی می باشند. نوشته است نشریه وریمیا چاپی قزاقستان. در امودریا باشد مسئله یخبندان شدید چون مشکل اصلی ارزیابی می شود. پاره های عظیم یخ هم اکنون به پل ها و کشتی ها برخورده حرکت آب را مسدود می کند و باعث بالا روی سطح آب در رودخانه می شود. مسئولین وزارت های حالت های اضطراری ازبکستان در خوارزم که در ساحل امودریا جایگیر است می گویند یخ در بعضی جای ها نهایت بلند می باشد. مسئول وزارت حالت های اضطراری ازبکستان در خوارزم افزود که مقامات ازبکستان برای جلوگیری از آبخیزی های شدید دی روزهای آینده تلاش دارند، اما به فرق از مناطق دیگری آسیای مرکزی در افغانستان میگویند که برای جلوگیری از خطرات احتمالی آبخیزی های شدید کاری ناکافی انجام داده می شود. آصف رحیمی معاون وزیر رشد دهات در این زمینه گفت
جلوگیری از سیلاب ها کار یک وزارتخانه نیست. ما در تمام ولایت یک تعداد از مناطق آسیب پذیر قبلا شناسایی کردیم و او حال جریان داره که ما امی آمادگی های خود در او مناطق گرفتیم، اما ای با باید خدمتان عرض کنیم که همه ای از این مناطق ما تا حال لست نتانستیم کرده.
بعضی تحلیلگران میگویند منطقه کم بیزاعت آسیای مرکزی که هر سال از آفات طبیعی مثل آبخیزی ها و خشکسالی شدید اذیت میکشد معمولا برای جلوگیری از پیامدهای نامطلوب آفات طبیعی دست کوتاه دارد و در نتیجه هم مقامات و هم مردم در نهایت امر با پیامدها مقابله میکنند.
شروع آبخیزی ها در کشورهای آسیای مرکزی و خوفی بیشتری آن در ماه‌های آینده تاهیری سفر گزارش می‌داد. ولی طور می‌دانیم سرمای شدید سال جاری به آب آشامیدنی مردم تاجیکستان به تأثیر منفی نمانده است. اگر در شهرها که اکثرا آب آشامیدنی به ساکنان از طریق لوله‌ها انتقال می‌شود و سرمای شدید برخی از این لوله‌ها را تخریب و خوفی آلوده‌شوی آب را به وجود آورده است، اما در مناطق یخبستن آب رودخانه و جویها باعث نگرانی در مورد وضع بهداشتی آب آشامیدنی مردم شده است. و در ضمن مرکز بهداشت و واگیرشناسی تاجیکستان و تحقیق ترکیب آبهای قابل استفاده ساکنان کشور پرداخته است و آیا آبی که مردم تاجیکستان همه روزه می نوشند مطابق با معیارهای بهداشتی است؟ پاسخ این سوال را از گزارش سیوف میزروب همکارم در دوشنبه پیدا خواهید کرد.
به نظر می رسد که مشکل رقم یکی ساکنان شهرهای خرد و بزرگ کشور پس از فرارسی گرمی های نخستین بهاری عدم آب پاک آشامیدنی شده است. به همین ترتیب مرکز واگیرشناسی وزارت تندرستی آب انبار و آبکش های ولایت های کشور را مورد تشخیص قرار داد. بر طبق اطلاع رسمی حدود 10% آب آشامیدنی در دوشنبه، 33% آب در کولاب، 14% در ولایت سغد و 15% آب آشامیدنی در بدخشان و طلبات بهداشتی جوابگو نیست. علی جان خالمرادوف متخصص مرکز واگیرشناسی کشور میگوید وضع در ولایت سغد و منطقه کولاب نگران کننده است و آب آشامیدنی در این موضع ها گندیده.
پارا نسبتا بدتر از مثال جهت تامینات آب نوشاکی، بعد مثال در غنچه هست همین خیل که این سوخت داشته حساب میخره. در منطقه کولاب خود شهر کولاب جهت آب نوشاکی شو زیر مثال کلاری بد نمیکنن، همین جهت کمتر نشان دادش پستر جوابگو نیسته. بعد قرغان‌تپه قریب که همش کلخوز آباد، جلیکول، خوادیان همین جاش پستره.
علی جان خالمراد و فقصود این هم در حال است که آب آشامیدنی در دوشنبه پایتخت کشور در نسبت به دیگر موضع ها پاکیزه‌تر بوده است و در ترکیب آب انبارهای پایتخت برانگیزنده های امراض سیرویتی مشاهده نشده است. این در حال است که ساکنان پایتخت میگویند برابر شروع موسم باران های بهاری آب آشامیدنی در بلند آشیانه ها گندیده شده است.
آب لای می شود، حتی هم آب لای میگیری ای صاف هم نمی شود. در درون آب کرم هم میآید و سلافان کلیونکا هم میآید، همه چیز قریب که هست او را میگیریم، بعضن وقت میجوشونیم، بعضن وقت اگر فرصت نشود هم خیلی نجوشونده هم استفاده میبریم.
بیبی خانم سولت و عبود ساکینی کوچه مشفقی پایتخت. از علی جان خالمطوف متخصص مرکز واگیرشناسی سوال کردم که این ادعای ساکینان پایتخت تا کجا به حقیقت نزدیک است. او گفت
تو طبیعی همین خیلی میشود که ما در همون جایی که او جمع میشود او باید این شود که اب صفکنی هسته همون جا کشوده که هست همه سه سیل میشه، بارونگاری میشه، این جا تیراگی آب گیتازی فیزیکیش آب تیراگیش خیره میشه، آب دیده که لوکا میشه. اجیاتی باکتریولوژی و همون میبینیم توزکی فکلاری باید میکنیم که بسو چی نشنه شاید چند باید این خیل معلومات هسته. در کلوبش اجیاتی خیلاری و نکردنی آب بسو ما رفته دیدیم فاولنوکی خلور پاس بود در این جهت و چی شد. بازی جا دارم ما دیدیم که فکلاری کاسی دودیم که سراز اچکنن کورهای نقشه و چورابینه و برزی دیمی چه با بودی آب چفتی آب گذارانده استیم. همه شو کزانی دستور عمل دادگیم کرده استیم.
علی جان خالماتوف متخصصی مرکزی واگرشناسی. این هم در حال است که طبق اطلاع رسمی در برخی از موضع‌های کشور امروز سیرویتی که به استعمال آبی آشامیدنی بستگی داشته است دامن گستردند. بر طبق اطلاع رسمی تنها در شهر کلوب بیش از 10 نفر مبتلا به دامنه و 90 تن دیگر که اکثر ایشان اطفال بودند مبتلا به اسهال خونین شده است. سیاف میزراب، رادیوی آزادی، دوشنبه.
تحقیق ترکیب آبی آشامیدنی ساکنان تاجیکستان از سوی مرکز بهداشت و واگیرشناسی کشور. اخیراً چنین به نظر می رسد که درخواست و تقاضاهای سازمانهای بین المللی محیط زیستی در مورد کاهش پرتاب گازهای گلخانه‌ای به فضا نتیجه می دهد. زیرا می گویند یک علت اصلی گرمشوی سراسری حرارت هوا اخراج افزاینده این گونه گازها به فضا بوده است. در برابر آن که اکثر کشورهای رشد کرده جهان در مورد کاهش گاز اخراج کننده کارخانه های صنعتی در طول چند سال مینواده به توافق رسیدند، اما همزمان تاکید میکنند که در صنعت و وسایل نقلیه از مواد سوخت الटरनेटیوی بیولوژی استفاده نمایند و نیز برخی شرکت های هواپیمایی در این اواخر از این اقدام پشتیبانی کردند. پرواز طیاره مسافربر با مواد سوخت بیولوژی آرزویی بود که اکنون به واقعیت تبدیل شده است. در این مورد توجه کنید با گزارش همکارم رسول شادان از مسکو.
در فرودگاه امستردام پایتخت هلند نخستین هواپیمایی که با سوخت بیولوژی پرواز کرده بود فرود آمد. هواپیمای بوئینگ 747 شرکت ویرجین بریتانیا اولین پرواز با سوخت بیولوژی را از لندن به امستردام انجام داد. این پرواز پروازی آموزشی بود. این پروازی تجربوی برای تحقیق آن بود که سوخت بیولوژی در بلندی بیش از 5000 کیلومتر از زمین یخ می‌بندد و یا نه. رئیس شرکت ویرجین اعلام کرد که این آموزش برای پیشرفت سوخت بیولوژی اهمیت مهمی دارد. در حال حاضر سوخت بیولوژی از غلدانه، روغن‌های سبزیجات، قند، درخت و غیره استحصال می‌شود. طرفداران این گونه سوخت میگویند که سوخت بیولوژی برای محیط زیست به ضرر است و با این راه میتوان از گرمایش کره زمین جلوگیری کرد. آنتون افسینکو کارشناس در امور سوخت بیولوژی میگوید استفاده از سوخت بیولوژی برای وضع اکولوژی در روی زمین هیچ خطری ندارد.
بیوانرژیتیکا اتا во-первых огромные объёмы относительно а в некоторых случаях и абсолютно дешёвого топлива.
سوخت بیولوژی این استفاده سوخت ارزان و سوخت اکولوژی تازه است. همچنین سوخت بیولوژی امکان می‌دهد استفاده از نفت و گاز را به مراتب کاهش دهد و چندین مشکلات را از بین ببرد. سوخت بیولوژی پرتاب گازهای گلخانه‌ای را نیز به مراتب کاهش می‌دهد. همچنین آقای آنتون افسینکو گفت استفاده سوخت بیولوژی می‌تواند با کشورها کمک کند تا استفاده نفت و گاز را نیز کاهش بدهد و پایبند اقتصادی این کشورها را از بالا روی نرخ نفت و گاز بستگی کم کند و گفت
пример такую страну как Швеция. Да, понятно, несопоставимая страна. Намного меньше, чем Россия, но тем не менее промышленно развитая страна.
Барой мисол Швеция ин як кишвар пешрафта аст ки энерги зиёд истеъмол мекунад. Дар ҳоли ҳозир ин кишвар беш аз 80% аз сухти биологӣ истифода мекунад.
За счёт биотоплива, преимущественно лесного происхождения.
Аммо бархи аз коршиносон баронанд ки истифодаи саросарии сухти биологӣ метавонад муҷиби буланд рафтани нархи маводи ғизоӣ و از بین رفتن جنگل ها شود. با گفته کارشناسان کشت مواد برای استحصال سوخت بیولوژی با پیشرفت کشاورزی ضرر زیاد می رساند. اما شرکت هواپیمای بریتانیایی اخیراً اعلان کرده است که استفاده سوخت بیولوژی هیچ ضرر نمی رساند بلکه برعکس. همچنین شرکت هواپیمای آمریکایی ایرباس اخیراً با یک هواپیمای خود پرواز سنجشی با سوخت سینتتیکی نفت انجام داد. این نوع نفت نیز سوخت الटरनेटیوی با به حساب می آید. همچنین در برخی از ایالات های امریکا نیز سوخت بیولوژی همراه با بنزین فروخته می شود و برخی از این ایالات قانون های قبول کردند که تا سال 2015 به سوخت بیولوژی بگذرند. رسول شادان، رادیو آزادی، برای برنامه برگ سبز، مسکو.
پرواز نخستین تیاره مسافربری بوئینگ 747 با مواد سوختی بیولوژی. تقریبا 50-60 سال پیش اگر در کوهستان حتی وادی های تاجیکستان اکثرا که از قمیش و درختزار عبارت بودند با حیوانات بزرگ جثه و فعلا هم خیلی نادر در کشور روبرو شدن یک حادثه مقرری بود. قصه شکارچی های آن زمان دلیل بر آن است که حتی موردهای به منزل مردمی به تازگی به وادی ها کوچ بسته حمله کردنی شیر و پلنگ به مشاهده می رسیده است. اما چون سیاست از خودکنی زمین های نوکاران در زمان شوروی خیلی پشتیبان ها داشت و در ضمن محلات اکثر حیوانات نادر به محل زیست مردم و منطقه های کشاورزی آنها تبدیل می شد، این گونه حیوانات بزرگ جثه و نادر اکثرا وادی ها را ترک کرده به کوهستان می رفتند. حتی در این اواخر با گرگ روبرو شدن در برخی کوهستان منطقه های تاجیکستان حادثه غیر معمول است. اما چنین به نظر می رسد که حتی در کوهستان تاجیکستان فعلا پلنگ و ببرهای برفی به شمار موندند. زیرا صحبت شکارچیان و هم عالمان در این مورد وجود این حیوان نادر به کتاب سرخ کشور شامل شده را زیر سوال می برند. همکارم محمود شادی در رشت موضوع را پیگیری کرده است.
شماری ببر و یا خود ببری برفی از آیله شیرخوران گربه شکل در کوهستان منطقه رشت سال از سال کم می شود. برخی از صیادان و دوستداران طبیعت در این موضوع می گویند تا یک ده ساله اخیر ببری برفی را در جای هایی که قبلا مشاهده می کردند ندیدند. اما از آن که این حیوان زیبا با پلنگ خیلی شباهت دارد، آن را بیشتری وقت در کوهستان نه ببری برفی بلکه پلنگ نام می برند. ولی جان مظفرف ساکن دهه شلی ناحیه رشت که سابقه 30 ساله صیادی داشته است می گوید ببری برفی بایگری و زیبایی عالم و وحوشی کوهستان است و باید آن از همه جانب محافظت کرده شود.
در حقیقتا وقت بود که ما 3 نفر همدهگان موقتی در منطقه چتیخو در طرف راست دریای سرخاب حقیقتا ما پلنگ رو دیدیم. این شاه پلنگ هندی نیست یا که پلنگوی و یار میگویند در منطقه قیده افریقا است، این نمود نیست. این را به یک مقیاس نژنی بر از با نام روسی گویم، لیکن با پلنگ نهایت شباهت و مانندی زیاد دارد. و یا در همین منطقه غرم 23 از قفای اوهوان یا که نخچیر به زبان لهجه تاجوی گردنیم از قفای نخچیرها شکار میکنند. نهایت در سطح بلند کوهسار در منطقه برفدار دائم زندگانی عمر به سر میبرند و نابود شده ایستاده است. در حقیقت اگر به شرطی که جمعیت شکارچی ها یا که یکان تشویقاتی معنی همین شکار کردن همین نشود، این به نابودی آورده میرساند.
در همین حال دکتر خالنظر محبتوف به رادیو آزادی گفت ببری برفی حتی در عهد شوروی سابق به کتاب سرخ شامل شده بود. آقای محبتوف افزود از آن که ببری برفی خیلی زیباست و پوستی آن در بازار سیاه گران بوده است، از جانب صیادان بی‌رحمانه شکار شده است. این است که دکتر خالنظر محبتوف میگوید در صورت مناسبت ناخوب با کلی از بین رفتن ببری برفی در کوهستان از احتمال دور نخواهد بود. و افزود تا سالهای 60 قرن پار پلنگ ها به شای پلنگان را واقع در وادی وخش زیب می دادند که از آنها فعلا نامونیشانه نیست.
اگر گیریم در خود تاجیکستان امروز یکان نوعی پلنگ وجود ندارد. بعضی گفتی متخصص ها حتی سال 1959 از به شای پلنگان به قسمت افغانستان گذشت. این در قسمت کوهستان تاجیکستان نمودهای خیلی خردی ببری برفی این و می خورد که در ادبیات ها من برای یکان وقت پلنگ نمیگم، بلکه برای همچون سنیجنی برس یعنی گربه کوهی میگم. این کیمکای ها باز با کتاب سرخ داخل شده است و برای عموماً مین بعد نگاه داشتنی وای برای از خطر، چونکه وقتهای آخر حقیقتاً مقداری وای خیلی کم شد، چونکه شکارچیان بی‌رحمانه وای را نیست کردن و باید مردمی ما این چیز را خوب درک کنن که چنین حیوان نادری را باید در کوهستان نگاه داشت و یکی از نمادهای بهترین نمود حیواناتی است که در کوهستان امروز وجود دارد. باید ما وی را حفظ نم. برای خاطر همو یک با پوستی وای شده به نظر نمیگیرند که این اگر این نمود حیوانات ها نیست شود آینده نسل آینده ما به ما چگونه نگاه می کند. پلنگ ها همه این من یک اولاد هستند با شاخه های علاهده باید جدا می شود.
گذشته از این مصاحب ما میگوید ببری برفی عمدتاً در قلعه‌های بلند و آسمانبوس کوهستان زندگی میکند و به گفته او یکی از تمیز کننده طبیعت محسوب میشود. در همین حال به اطلاع مسئولین بخش رشته حفظ محیط زیست فعلا بیش از 30 نمود حیوانات و پرندگان در منطقه رشت که نابودشوی آنها را تهدید میکند با کتاب سرخ تاجیکستان شامل شدند. محمود شادی مخصوص برای برنامه برگ سبز رادیوی آزادی رشت.
کاهش جدی ببر برفی در کوهستان رشت و در انتهای یک گزارش داریم که می شود آن را بهاری عنوان کرد. اگر در تاجیکستان اکثرا هر سال موسم نهال شنانی در ماه فوریه راست می آمد، ولی سال جاری چنین به نظر می رسد که ماه مارس ماه تشویش و تردد باغداران است، زیرا اکنون به تازگی باغ و تاکزار از کروپه برف رها شده است و مرد باغدار همزمان با پاکسازی و به ترتیب درآوردن سرگرم باز هم نهال شنانی است. در این روزها در تاجیکستان تقریبا هر روز نمایشگاه های فروشی نهال های میوه دهنده و سایه افکن و گل و گیاه ها برگزار می شود، زیرا فرصت خیلی محدود است و مردم این فرصت را از دست دادنی نیست. همکاران فیروز براد در رابطه از یک نمایشگاه گزارش می دهد.
توجه و محبت ساکنان پایتخت به درختان در نمایشگاه جمهوریوی نیهال که در باغ دوستی برگزار گردید خیلی خوب به مشاهده می رسید، زیرا برای خریداری نیهال به نمایشگاه شماره خیلی زیادی شهروندان آمده بودند. در نمایشگاه نیهال بیش از 600 هزار نیهال میوه دهنده، سایه افکن و آرایشی و تخمی گل و سبزیجات گوناگون پیشنهاد گردیده بود. در این زمینه ساکنان پایتخت می گویند شنانیدن نیهال در شرایط فعلی تا اندازه بودجه آیله آنها را صرفه می کند، زیرا طی سالهای اخیر قیمتی میوه‌جو در بازارهای پایتخت به مراتب گران است.
میوه شود уже میدونین که میوه خود چیست اکولوژیکی پروداکت میخورید، مثلا هوزی نسبم اخیتو میبیاد کارتوشکا ایرون اتاگانی خودت بو چقدر تازه.
نوحیه ایسور در نمایشگاه غالبا نهال تاک و چهارمغز و آلوچه را به فروش گذاشته بود، اما باید گفت به نظر کارشناسان ساحه سردی زمستان امسال پیش از همه باعث سرمازدن ماس همین نمود نهال ها به خصوص توک گردیده بود. اما حضرت گیویف ساکنی دره الماسی و از خوجگی دهخانی زرکمر میگوید آنها با هدف حمایه از سردی نیهال های توک را زیر خاک پنهان کرده بودند.
من نمیبینه که ریشه شبیده من ریشه چکل سوزه گیا چکل خنو کورا میکنه
شما چکل پروردش کرده
ایا گفت همه که مثال جای بشمول دارده وقتی مثال چکلی من آتای خاک کنده من آوردم برای خلقی من همین تاجیکستان آوردم که خرم آینده با انگور شاه خرم همیشه اگر یکلاش آوردگیم گل کدگی همیشه لاش هم میبنده گل من گل کدگی هم آوردم هم شورانه ممکن میبنده.
در همین حال رحمان غایب از خواجگی نهال پروری ناحیه واسه میگوید در زمستان امسال 120 هزار نهال خواجگی را سرد زده است.
نهال های میوه دهنده اساسا خرما، بادام، شفتالو، زردالو همین چیزا را شورتر سرد زده است.
اینا
شما حمایه کردید؟ اینا از سالای گذشته که بودن کندگی در تای خاک بودن بالاشون پوشاندگی بودن اینا را ما حمایه کرده تا نیستیم.
اما نورعلی دولتف نماینده خواجگی نهال پروری ناحیه ورزاب میگوید برای سرمانه زدن نهال ها او هر روز در طول دو ماه زمستان بیش از 10 هزار نهال درختان میوه دهنده را از برف تازه کرده، با این منوال آنها را از خشکشوی حمایه کرده است. نورعلی دولتف با خواجگی دهخانی خود 400 هزار نهال چهارمغز، بادام، سیب بهی و گل صدبرگ به پایتخت آمدند. نورعلی میگوید قیمت نهال ها در نمایشگاه نسبت به بازار از 50 تا 70 درصد ارزان بوده، از 50 درهم تا 10 سومانی را تشکیل میداد.
از همین چرمزا در بازار 10 سومه ما مبلغ 5 4 فروختیم.
چند سال نهالای چند ساله؟
چای دو ساله. چرمغمون دو ساله. بودم من باشه همه خل 3 4 فروختیم. گل و یاسم فروختیم.
قدم نمون دی گل ها.
گل صدبا.
در برابری درختان میوه دهنده در نمایشگاه نمودهای مختلف درخت ارچه را به فروش گذاشته بودند. بابای حاجی سفربیک ساتورف ساکن ناحیه رودکی تا 15 سال است که به پرورش ارچه مشغول است و با این واسطه زندگی خیش و اهل آیله را پیش میبرد. او میگوید ارچه از قلمچه سبز نمیشود و از این رو آن را از تخمش پرورش میکنند. به گفتی بابای حاجی سفربیک قد ارچه هر سال 1 متر بلند میشده است.
ارچه فقط از تخمش میشه. من ششکوی هستن، همو ششکو میگیرم. مقصد که میگیره و بعد بهار پرورش میکنه، پل میکنه، بالای وایم محکم میکنه، خم قطی بعد وای اساسا که یه سالا کشید بعد گرفته جوار دبا میکنیم. مثال این محنت شقینه. بعد
با گفتی بابای حاجی سفربیک فعلا بازار نهال ارچه گرم است، زیرا قریب رهبریت همه ناحیه ها و شهرهای کشور درختان چنار را با ارچه ایواز میکنند. این است که درآمد بابای حاجی سفربیک تا دو سال اخیر یک چند برابر افزوده، قیمت نهال های ارچه او از 3 تا به 50 سومانی برابر شدند. اما طبق مشاهده نه همه میزوجان نهال های خوب و با صفت را خریداری میکنند، زیرا به گفته دهقانان اکثر فروشنده ها نهال های مریض را پیشنهاد میکنند. در این زمینه رحمان غایب ساکن ناحیه واسه میافزاید ضمن خریداری نهال مشتری باید به پیوندی بودن آن توجه کند. فیروز براتوف، رادیو آزادی، دوشنبه.
و شنوندگان گرامی، با امید خوشی روزگار و طبیعت سرسبز این نشر مجله زیست محیطی برگ سبز را به پایان میبریم. با شما در این نشر مجله من برود یوسفی بودم. همیشه در پناه خداوند بزرگ باشید و با رادیوی آزادی بمونید.
آشفته زمانی یا رب کمکم کن، افت زندگانی یا رب کمکم کن، یک لحظه دلم